ساعت 14 تهران، رادیو سلامت. به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر. خانم ها و آقایان سلام، وقت شما بخیر. با حمد و استعانت پروردگار باری تعالی و با توسل بر اهل بیت سلام الله علیه مجمعین آغاز میکنیم بخش دوم برنامه ها رو از پخش شبکه رادیویی سلامت. پیشاپیش این روزهای سراسر حزن و اندوه رو محضر مبارک شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. از محضر مبارکتون ملتمس دعا هستیم. در این بخش با افتخار تا ساعت 22 میهمان لحظات ارزشمندتون خواهیم بود. تهیه کننده پیمان پناهی. صدا بردار مهندس پیام پیوندی. دستیار تهیه و هماهنگی محمد جعفر عباس نژاد. و گوینده محمد مطلب. هر جای ایران زمین که هستید آرزو میکنیم در نهایت صحت و سلامت باشید، ایام به کامتون باشه و خیلی ممنون که در کنار ما هستید. میدونم که خوب میدونید سلامتی شما برای ما خیلی مهمه و آرامش و سلامتی شما آرزوی قلبی ماست. بخشی از فهرست عناوین و زمان پخش برنامه‌هامون در این بخش رو با افتخار محضر مبارکتون معرفی میکنم. تا لحظات دیگر، تا یکی دو دقیقه دیگه برنامه با هم حرف بزنیم به صورت زنده تقدیمتون میشه. بعدش هم در ساعت 14:50 گیوم باز گیوم بسته رو خواهید چنید و رأس ساعت 15 هم برنامه زنده مجله پزشکی. اخبار سلامت رأس ساعت 16. ده دقیقه بعدش یک روز یک کتاب. عشق کتاب 16:30. و رأس ساعت 17 هم برنامه زنده عصری نو تقدیمتون میشه. همکاران ارجمندم آماده هستن تا از این لحظه به بعد برنامه با هم حرف بزنیم رو به صورت زنده از رادیو سلامت تقدیم شما خوبان کنند.
با هم حرف بزنیم. به نام خدای بزرگ و مهربان. دوستان همراه سلام، به برنامه امروز با هم حرف بزنیم خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 11 روز از شهریور ماه. شما برنامه با هم حرف بزنیم رو میشنوید، برنامه یکی از گروه روان رادیو سلامت تقدیم شما میشه و خوب میدونید که ما در این برنامه هر روز از موضوعی تازه با هم حرف میزنیم. اجازه بدید همین ابتدای برنامه یک سوال از شما بپرسم. شما برای اینکه ارتباط خوبی با دیگران داشته باشید چه کار میکنید؟ میگن برای اینکه بتونیم ارتباط خوبی با دیگران برقرار کنیم باید بلد باشیم در پله اول خوب بشنویم. امروز در مورد همین موضوع با هم حرف میزنیم. میخواییم ببینیم که آیا واقعا خوب شنیدن یک هنره؟ امروز میخواییم در مورد هنر خوب شنیدن با هم حرف بزنیم و به این سوال پاسخ بدیم که چطور شنونده بهتری باشیم و شنونده خوب بودن چقدر میتونه در روابط ما تأثیر گذار باشه، یا اینکه چه چیزهایی میتونن مانع این باشن که من یک شنونده خوب باشم. متشکرم که همراه ما هستید در برنامه‌ای که متعلق به شماست با هم حرف بزنیم، که با یک دنیا عشق و احترام به شما تقدیم میکنیم. میدونید که میتونید با ما در ارتباط باشید، شما هم از تجربه خودتون، از شنونده مؤثر بودن خودتون یا اطرافیانتون، یا در صورت عدم داشتن چنین مهارتی در مورد اون با ما گپ گفت کنید. 3102 برای اینکه برامون پیامک بفرستید و 2265-2876 برای اینکه با ما تماس تلفنی برقرار کنید. من میترا بهرامی هستم، با افتخار میزبان شما در این برنامه و البته میزبان میهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا، روانشناس بالینی. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. من هم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خیلی خوش آمدین آقای دکتر.
خواهش میکنم.
بذارید سوال اول رو اینطوری مطرح بکنیم، اصلا چرا مهارت گوش دادن انقدر مهمه؟
خب ببینید، اگر ما یک نگاهی به روابط کلامی که با دیگران داریم بندازیم، یک نگاه اجمالی، میتونیم افراد رو به دو دسته تقسیم بکنیم. افرادی که خب از صحبت کردن یا مصاحبت باهاشون لذت میبریم، احساس میکنیم که خوب ما رو درک میکنن، بعد از اینکه باشون صحبت میکنیم حالمون بهتر میشه، احساس میکنیم که میتونیم راحت تمام احساسات و هیجاناتمون رو بدون نگرانی باهاشون مطرح بکنیم، در میون بذاریم. و دسته دوم افرادی هستند که یک مقدار ممکنه در مقابلشون احساس معذب بودن مخصوصا تو روابط کلامی داشته باشیم، یا زمانی که باشون صحبت میکنیم گویی انگار خودمون نیستیم، به نوعی نقاب میزنیم، حتی بعضی وقتا میخوایم یک تماس تلفنی هم که باشون بگیریم خیلی وقتا ممکنه با اکراه این کار رو انجام بدیم. رفته رفته ممکنه بعد از مدتی ارتباطمون رو با این افراد به حداقل برسونیم، یا اینکه ارتباطمون خیلی رسمی بشه. حالا فرقی هم نداره که این افراد در چه نقشی باشن، میتونن یک والد باشن، میتونن یک همکار باشن، یا میتونن حالا یک دوست باشن. احتمالاً تفاوتی بین این دو دسته وجود داره که یکی از این تفاوت‌ها میتونیم بگیم حالا اون بحث گوش دادن فعال هست که شما بهش اشاره ای داشتید. روابط کلامی توی یک نگاه کلی میتونیم بگیم به دو بخش تقسیم میشه، یکی حالا بحث سخنوری و حالا گوینده بودن فرد هست، و یکی هم خب اون بحث شنونده بودن هست. خیلی جالبه، ما همیشه احساس میکنیم افرادی که سخنور هستن شاید افراد جذابتری به نظر برسن، دوستان بیشتری داشته باشن، روابط عمیق‌تری داشته باشن، ولی نتایج مطالعات یا برخی از پژوهش‌ها نشون داده که اتفاقا افرادی که شنونده بهتری هستن معمولاً دوستی‌های پایدارتری دارن و به نوعی تو روابط اجتماعی افراد جذابیت بیشتری دارن. خیلی جالبه، حتی تو رشته ما هم می‌بینیم بعضن همکارانی که خوب گوش میدن تو کارشون، تو کار درمانیشون موفق‌تر از افرادی هستن یا همکارانی هستن که خب حالا میتونن خوب صحبت بکنن. بنابراین گوش دادن رو میتونیم به عنوان یکی از فاکتورهای روابط کلامی و در یک دیدگاه گسترده‌تر یکی از موارد مهم در روابط اجتماعی قلمداد بکنیم.
بسیار از شما متشکرم. خب اینجا یک سوال پیش میاد آقای دکتر، تفاوت این که من بگم که من گوش دادن مؤثر رو دارم تجربه میکنم یا میشنوم، در حقیقت گوش دادن مؤثر با شنیدن تفاوتش در چیست؟
درسته، بله. ببینید، شنیدن یک فرایند صرفاً فیزیولوژیکی هست که حالا طی اون ما حالا به وسیله گوش سر در واقع ممکنه خیلی از محرک‌های شنیداری رو ادراک بکنیم، ولی خب بهش توجهی آنقدر نداشته باشیم. منتها گوش دادن فعال یک فرایند فیزیولوژیکی شناختی هیجانیه، یعنی علاوه بر اون اینکه اون سیستم ادراکی ما فعال میشه، سیستم شناختی و هیجانی ما هم درگیر اون موضوع میشه. حالا به عبارتی ما با گوش جان میشنویم، نه صرفا با گوش سر. لحاظ احساسی درگیر گفتگو میشیم، توجهمون، تمرکزمون کاملا به حالا اون بحث و حالا گفتگویی که داره شکل میگیره میشه، و به نوعی میتونیم بگیم که درگیری ایجاد میشه از اون سه جهتی خدمتتون گفتم. تفاوت‌های دیگری هم حالا بین گوش دادن و شنیدن وجود داره، از جمله این که خب افرادی که گوش دادن فعال دارن معمولاً صحبت‌ها و گفتار طرف مقابلشون رو در ذهنشون دسته‌بندی می‌کنن، کشوبندی می‌کنن و به نوعی به زبان فهم خودشون اینها رو ترجمه می‌کنن، در صورتی که در شنیدن اونقدر برامون اهمیتی نداره که حرفای طرف مقابل رو متوجه شدیم یا خیر. تفاوت دیگه این که خب در گوش دادن فعال شنونده به نوعی با حالا رفتارهایی که داره گوینده رو تشویق به ادامه صحبت میکنه، یعنی فرد احساس میکنه که مشتاق طرف مقابلش که صحبتهای اون فرد رو بشنوه. اما حالا تو شنونده بودن فرد ممکنه رفتارهایی انجام بده که طرف مقابلش نه تنها تمایل پیدا نکنه که ادامه بحث رو داشته باشه، بلکه خب حالا گاهن پشیمون بشه، بگه خب عجب کاری کردم که مثلا این مسئله رو مطرح کردم، و ممکنه حتی بعضی وقتا بعد از اینکه یک رازی رو مطرح میکنه، یه گفتگویی رو با یک دوستی یا حالا یکی از اعضای خانواده داره، بعدش احساس پشیمونی بهش دست بده. تفاوت دیگه‌ای که حالا میتونیم بین این دو قائل بشیم اینه که در گوش دادن فعال ما خب بالاخره همدلی داریم، بحث مشارکت رو داریم، ولی خب در شنیدن رابطه صرفاً یک رابطه کلامی یک طرف است، دو طرفه نیست. نشانه های غیر کلامی گوش دادن با شنیدن هم متفاوته. تو نشانه های غیر کلامی گوش دادن فعال ما تغییرات چهره رو داریم، تغییرات احساسات رو داریم، تماس چشمی مناسب رو داریم، ولی در شنیدن ما این تغییرات رو مشاهده نمی کنیم. یا روابط غیر کلامی با گفتار طرف مقابل همخوانی و همسویی نداره، که اینها باعث میشه که خب بالاخره فرایند گوش دادن فعال اتفاق نیفته و اون گفتگوی کلامی بین اون دو نفر اونقدر مؤثر واقع نشه.
خیلی از شما متشکرم. جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا، روانشناس بالینی، مهمان خوب برنامه امروز ما هستند. در مورد مهارت گوش دادن مؤثر با هم صحبت میکنیم، اینکه چطور شنونده خوبی باشیم. 30102 سامانه پیامک ماست که در اختیارتون هست و شماره تلفن 22-65-28-76 برای اینکه با ما تماس تلفنی داشته باشید. متشکرم که همراه ما هستید در برنامه با هم حرف بزنیم امروز. چطور شنونده بهتری باشیم؟ تا اینجا آموختیم که شنیدن با گوش دادن مؤثر متفاوته و اینکه ما شنونده خوبی باشیم چقدر اهمیت داره. اما یکی از پررنگ ترین موضوعات آقای دکتر مقدم نیای بزرگوار اینه که آیا گوش دادن مؤثر، آیا این که من شنونده خوبی باشم بر ارتباط های من تأثیر گذاره؟
بله، ببینید، بالاخره مهمترین ابزار ما برای انسان ها برای برقراری روابط بین فردی بحث روابط کلامیه. به همین جهت تو تمام روابط ما اگر بتونیم گفتگوی مؤثری رو داشته باشیم که یکی از فاکتورهاش همونجور که گفتیم بحث گوش دادن هست، قطعا میتونیم موفقیت بیشتری تو این روابط داشته باشیم، از جمله روابط خانوادگی. من حالا خیلی تو مشاوره هام، حالا چیزی که جدیدن مشاهده میکنم، میبینم که خیلی وقتا ماها اصول صحبت کردن رو با هم دیگه همچنان توی این مهارت ضعیف هستیم و به نوعی یاد نگرفتیم. میان حالا زوجین مطرح میکنن، میگن ما به محض اینکه با هم دیگه صحبت میکنیم دچار مشکل میشیم، به دو جمله کشیده نشه کارمون به دعوا کشیده میشه، به همین دلیل ترجیح دادیم دیگه اصلا با هم دیگه حرف نزنیم. یعنی ما این رو خیلی مشاهده میکنیم، مخصوصا تو روابط بین زن و شوهرها یا حتی روابط بین والد و فرزند. یعنی من حالا این احساس رو دارم که اگر ما بتونیم تو این زمینه یک مقدار رو خودمون کار بکنیم، مهارت ها رو یاد بگیریم، روابط عاطفیمون هم خیلی بهتر خواهد شد. بعضی وقتا ما حالا به همین زوجین یک بازی نقش میدیم و میگیم که خب برای این که ببینیم مشکل از کجا هست و حالا چگونه میتونیم حل مسئله بکنیم، حالا راجع به یک موضوع شروع کنید به صحبت کردن. خیلی جالبه، من زمانی که روابط این مثلا حالا زوج رو میبینم، حالا جمله اول رو که حالا یکی از زوجین مطرح میکنه، طرف دوم مثلا اجازه این رو نمیده که حرفش کامل بشه، یا اینکه جمله دوم رو مطرح میکنه، طرف دوم هم میاد یک جمله دیگه ای رو مطرح میکنه بدون اینکه حرف طرف مقابلش رو متوجه بشه. نفر اول احساس میکنه شنیده نشده، به همین جهت مجبور با صدای بلندتری عنوان بکنه. پس میاد همون جمله رو یا حالا جمله تکمیلی رو با صدای بلندتر عنوان میکنه. طرف دوم احساس میکنه چون داره با صدای بلند صحبت میکنه به نوعی داره پرخاشگری میکنه. همین پرخاشگری ممکنه این رابطه کلامی رو بندازه توی یک چرخه معیوب و احساس بکنن که خب حالا بالاخره رابطه یا اون صحبت کردن داره حالا به جاهای منفی کشیده میشه، یا حالا ترجیح میدن اون لحظه بحث رو قطع بکنن، یا اینکه بالاخره در ادامه جر و بحث ممکنه یک مقدار تشدید بشه. بنابراین فرصت گفتگو رو خیلی وقتا زوجین به همدیگه نمیدن. حالا ما این الگو رو تو روابط والد و فرزندی هم مشاهده میکنیم، مخصوصا مثلا تو بحث نوجوان ها خیلی از خانواده ها میان مطرح میکنن، میگن که بچه های ما اصلا با ما صحبت نمی کنن. من ازشون یه سوالی که می پرسم میگم که خب از همون ابتدا همینجوری بوده؟ یعنی مثلا فرزند شما که کلاس اول کلاس دوم دبستان بوده هم نمی اومده برای شما صحبت بکنه؟ شما همین الان مثلا نگاه کنید تو خانواده ها، احتمالا خیلی از خانواده هایی که فرزندان دبستانی دارند صحبت های من رو کاملا درک می کنند. زمانی که بچه های حالا 7-8 ساله از مدرسه میان، خب بالاخره خیلی از اتفاقات تو طول روز رو تعریف میکنن، خیلی از مواردی که رخ داده، حالا ارتباطشون با دوستاشون، حرفایی که معلم زده، رفته رفته از این گفتارها و از این تعاملات کم میشه. به نحوی که ما میبینیم توی مثلا دوران نوجوانی، نوجوان ها خیلی هاشون به هیچ عنوان تمایلی ندارن که با پدر مادرشون صحبت کنن، به محض اینکه از مدرسه میان حالا میرن تو اتاقشون و حالا بالاخره سرشون تو گوشی و اینجور چیزا هستش. حالا خیلی ها میگن به خاطر تغییرات سنی، و بله تغییرات سنی هم نقش دارد، ولی چند درصد؟ 10%؟ 20%؟ 30%؟ دیگه ما انقدر تغییرات رو توقع نداریم ببینیم توی یک نوجوانی که روزی به هر صورت تمام صحبت ها اتفاقات تو طول روز رو می اومده برای والدینش بیان می کرده. من فکر می کنم اتفاقات دیگری تو این رابطه رخ داده، از جمله این که شاید والدین نتونستن شنونده های فعالی باشن. خب خیلی جا قضاوت کردن، زبانشون از جنس نصیحت گونه بوده، یا اینکه به صورت خیلی مستقیم اومدن یه سری حرفایی رو مطرح کردن. به همین جهت ما اگه اینها رو بشناسیم، علاوه بر اینکه تو روابط حالا بین زوجین میتونیم موفق تر عمل بکنیم، تو روابط با همسرمون، بلکه تو روابط با فرزندانمون هم میتونیم موفقیت بیشتری داشته باشیم. البته این یکی از چند اثری هستش که گفتگوی مؤثر میتونه برای زندگی فرد به همراه داشته باشه. اثرات دیگه ای هم داره، از جمله مهارت دوستیابی، قدرت تعامل با دیگران، موفقیت های شغلی که حالا در ادامه بهش اشاره خواهیم داشت.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر مقدم نیا، روانشناس بالینی همراه خوب ما هستند و ممنونم که شما هم ما رو میشنوید. به موضوع بچه ها اشاره داشتند آقای دکتر، و حالا مخصوصا فاصله ای که میان خانواده ها و بچه ها در برخی از خانواده ها به دلایلی که آقای دکتر هم اشاره کردن پیش میاد و ما عملا ارتباطمون با بچه ها در جاهایی قطع میشه. حتما دوست داریم بچه هامون هم ما رو شنونده خوبی بدانند، هم بیاموزند که شنونده فعال و مؤثری باشند. سرکار خانم دکتر نظری در درس روز به این موضوع پرداختند. بشن.
به نام خدا با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو سلامت، دکتر صدیقه نظری هستم، مشاور خانواده. موضوعی که امروز میخواییم در موردش بپردازیم این که چگونه فرزندان فرمان بری داشته باشیم یا حرف گوش کنی داشته باشیم. دوستان، کودک حرف شنو چگونه کودکیست؟ آیا حرف شنو بودن کودک به معنای کودک مطیع و آرامه؟ خب امروزه با توجه به تغییر سبک زندگی خانواده ها و در دسترس بودن ابزارهای ارتباطی و شبکه‌های مجازی ما شاهد تغییر رفتار و علایق کودکان نسبت به زمان گذشته هستیم و این تغییر رفتار در کودکان امروزی باعث به وجود آمدن مشکلاتی از جمله حرف شنوی کودکان و والده میشه. یکی از دانشمندان به نام ژان ژاک روسو در این خصوص رهنمود زیبایی داره. شاید این سخن در نگاه اول چندان ناخوشایند باشه، اما برای داشتن کودکانی حرف شنو میتونیم اونها رو در موقعیت‌های دشوار که ناشی از حرف گوش نکردنشون باشه قرار بدیم. به عنوان مثال اگر به طور مرتب بخوایم با کودکان خودمون در خصوص استفاده از لباس گرم به مشاجره بپردازیم، در نهایت ممکنه نه تنها به مقصود خودمون نرسیم، بلکه حالتی از لجبازی و سرکشی رو در اونها تقویت کنیم. حالا که اگر اجازه بدیم اونها با عواقب ناشی از حرف گوش نکردن روبرو بشن، ممکنه در دراز مدت به نتایج بهتری دست پیدا کنیم. اگر به کودک خودمون یادآوری کنیم که درد و رنج اکنون اون در اثر بیماری سرماخوردگی ناشی از حرف گوش نکردن در چند روز قبل و نپوشیدن لباس نامناسب باشه، احتمال اینکه در مراتب بعدی کودک به درجات بالاتری از فرمانبرداری و حرف گوش کردن برسه بالاتره. اما لزوم تغییر در نگرش و دیدگاه ها، اون چیزی که توجه به اون برای والدین لازم و ضروری هست اینه که امروز دیگه انتظار داشتن کودکی که کاملا مطیع و فرمان بردار باشه در حقیقت انتظاری نابجاست. علاوه بر این که این امر عملا امکان پذیر نیست و اصرار بر انجام اون میتونه صدمات جدی رو به روابط کودک و والدین در آینده داشته باشه. خب ما باید به خاطر داشته باشیم که خاطرات دوران کودکی جزء مهمی از خاطرات دوران زندگی هر شخصی هست. خاطرات دوران کودکی قسمت مهمی از اون چیزیه که در آینده ضمیر ناخودآگاه کودک ما رو میسازه. به گمان هیچ کدوم از ما دوست نداریم کودکانی فاقد اعتماد به نفس داشته باشیم و این گونه کودکان مشکلات جدی در خصوص ساختن زندگی و آینده خودشون خواهند داشت. نوجوان یا جوانی که دوران کودکیش پر از خاطرات تحکم‌آمیز پدر و مادر خودش باشه، یقینا نمیتونه ادعا کنه دوران کودکی خوبی رو پشت سر گذرونده است. خب ذهن خودمون رو از پیش‌داوری ها پاک کنیم. برای داشتن کودک حرف شنو قبل از هر چیز لازمه که ذهن خودمون رو از هر گونه پیش‌داوری و باورهایی که در صحیح بودن اون تردید داریم پاک کنیم و لازمه این نکته رو در نظر داشته باشیم که این ما هستیم که کودک خودمون رو وارد این جهان هستی با تمام دشواری‌هاش و ناملایماتش کردیم و ما در مقابل کودک خودمون مسئول هستیم. ما باید رفتار شایسته از خودمون نشون بدیم و اگر میخواییم که یک کودک مطیع و فرمان بردار و رام داشته باشیم، این انتظاری بیهوده است. حرف شنو بودن کودک معنای متفاوت از این مفاهیم داره. خب پرورش کودکان سالم و خوشحال یکی از وظایف چالش برانگیز و البته بسیار لذت بخش والدینه. البته ما باید بگیم که خیلی از ما در پرورش کودکانمون به اندازه سایر کارهای خودمون جدی نمیگیریم. محققان 4 مستبک فرزند پروری رو شناسایی کردن: 1 مستبدانه که دارای کنترل زیاد محبت کم، 2 مقتدرانه دارای کنترل زیاد و محبت زیاد و 3 آسانگیر دارای کنترل کم و محبت زیاد و 4 بیتوجه یعنی طرد کننده دارای کنترل کم و محبت کم هست. خب بهترین روش فرزند پروری مقتدرانه هست. والدین عزیز، کدوم یک از جملات در مورد شما صدق میکنه؟ آیا شما تمام تلاش خودتون رو میکنید تا رابطه مثبتی با فرزندان خودتون برقرار کنید و اون رو حفظ کنید؟ استدلال موجود در پس مقررات خود رو براش توضیح بدید، مقررات رو عملی کنید. این دست از والدین برای احساسات کودک خودشون ارزش قائل هستن، در حالی که صراحتن مشخص میکنن که باید به حرف بزرگترها گوش داده بشه و از راهبردهای تربیتی استفاده میکنن. خب تربیت رفتارهای درست، روشهای تشویق و تمجید، و محققان دریافتن که کودکانی که والدین مقتدر دارن در بزرگسالی بیشتر احساس مسئولیت میکنن اون فرزندان و عقاید خودشون رو راحت‌تر بیان میکنن تا کودکانی که به هر حال با والدینی که غیر از این، یعنی مقتدر نباشن، با قدرت و حالا احساساتی باشن برخورد خواهند کرد. با تشکر فراوان از شما شنوندگان محترم رادیو سلامت، روز خوب و آرومی رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدار.